بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ابتداء عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت این روز و این ایام، سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها. انشاءالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از پیروان و شیعیان و رهروان و ارادتمندان حقیقی اهل بیت امیر المؤمنین، اولاد امیر المؤمنین مقرر و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری اهل بیت همه ما قرار بگیریم. به محضر ام البنین صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در جلسه درس اخلاق امروز به جهت مناسبت و تقارن با سال روز وفات این بانوی مکرمه و بزرگوار، وصف اخلاقی رو که منتسب به همسر ایشان، منتسب به خود ایشان به یک نحوی و اولاد ایشان هست، یعنی از برجسته ترین اوصاف اخلاقی که می شود در حقیقت وجودی ام البنین و همچنین اولاد ام البنین به ویژه قمر منیر ابوالفضل العباس علیه السلام به وضوح و به روشنی مشاهده کرد، مسئله شجاعت. شجاعت در منظومه اخلاقی از اوصاف و فضائل ویژه و خاص و خیلی مهمیه که میتونه فوق العاده در تحقق کرامات و فضائل اخلاقی در وجود انسان نقش اساسی داشته باشه. بحث از شجاعت که مطرح میشه در کنار سایر قوا، قوه عاقله اون و قوه عفت در وجود انسان، شجاعت علارغم این که در تعاریف مثلا حد فاصله بین مثلا تهور و بین جبن و ترس تعریف میشه که شجاعت یک اعتدالیه در نوع دلاوری و در نوع مواجهه انسان با صعوبت ها، با سختی ها، با مشکلات، این وصف و این خصیصه و این خصلت و این فضیلت فوق العاده مقوم فضائل اخلاقیه. لذا مثلا در نسبت با صبر فرمودن که شجاعت به یک نحوی مقوم صبره. البته وقار رو هم در کنارش بیان کردن، فرمودن که شجاعت و وقار توأمن با همدیگه مقوم صبر هستن و صبوری انسان و انسانهای صبور انسانهای شجاعی هستن. انسانهای بیتاب، انسانهای کم ظرفیت، انسانهای کم تحمل انسانهایی هستند که خصیصه ترس و جبن رو دارن. لذا شجاعت یک جهت قضیه مثلا به لحاظ ارتباط مقومی با سایر فضائل اخلاقی یک نقش فوق العاده مهمی داره. یک جهت دیگر قضیه شجاعت در ابعاد مختلف وجودی انسان نقش و تأثیر داره، من جمله این که گفته شده شجاعت در عقل، شجاعت عقلی، شجاعت قلبی، شجاعت رفتاری، شجاعت میدانی، همه اینها ابعاد شجاعته. یه تعبیر فوق العاده شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه دارن میفرمایند که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از مصادیق بارز انسانهایی که شجاعت عقلی داشته، شجاعت علمی داشته. وقتی که شیخ طوسی یک احساس رکودی میکنه در فضای علمی و فرهنگی جامعه اون زمان که نیاز به یک نحوه بن‌بست شکنی و خروج از یک رکود علمی و عرضم به حضور شما شرایط فرهنگی اون زمان، ایشون با شجاعت ورود میکنن و با اظهار نظریات بدیع جدید تحولی یک بنا و یک ساختار جدید علمی فکری و فرهنگی پایه‌گذاری می‌کنند در جامعه شیعه. لذا شهید مطهری این رو می‌فرمان از مصادیق بارز شجاعت عقلیه، یعنی انسان‌هایی که انسان‌های تحول‌خواه، انسان‌های فکور، انسان‌های مبتکر، انسان‌های خلاق، انسان‌هایی هستند که با بهره‌گیری از فضیلت شجاعت میتونن به این خلاقیت‌ها و ابتکارات دست بزنن. ولی انسان‌هایی که خوف از تحول دارن، خوف از تغییر دارن، خوف از ابداع دارن، خوف از ایجاد یک فضای جدید دارن، این منشأش همون نقطه مقابل شجاعته. یعنی شرایط رکود رو، شرایط جاری رو، شرایط معمولی رو میپذیرن، خوف از این دارن که آیا مثلا اگر حرف جدیدی بزنن یا اگر نظریه جدیدی رو ارائه بکنن، این که آیا وضع موجود خیلی دچار به هم ریختگی یا دچار مثلا شرایط خاصی میشه که اونها نمیتونن مدیریتش بکنن و مشکلاتی به وجود میاد، این ناشی از همون محاسبات خوفیه، ناشی از همون محاسبات ترسیه. انسان‌های شجاع، انسان‌های روبه جلوی هستند که همیشه شرایط مطلوب رو طلب می‌کنند. هیچ وقت به شرایط موجود و شرایطی که شرایط موجود نامطلوب البته رضایت نمی‌دن و اکتفا نمی‌کنند به این شرایط و همیشه به دنبال مطلوبیت‌هایی هستند که برای رسیدن به این مطلوبیت‌ها طبیعتاً خب انسان باید تاوان هم بده، طبیعتاً حرف و حدیث هم داره، طبیعتاً مشکلات و مسائلی هم داره. پس جنبه تحول خواهی در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های فکری یه شجاعتی میخواد. نفس اجتهاد شجاعت میخواد. نفس ابتکار شجاعت میخواد. یعنی وقتی که یه کسی شجاعت لازم نداشته باشه، خوف داره به این که بخواد در یک مسئلهی به گونه اجتهاد بکنه که لازمه حرفش ای چه بسا مخالفت با بعضی از حرفای متقن باشه. لازمه حرفش ای چه بسا تغییر بعضی از اندیشه ها و تغییر بعضی از مکاتبی که مثلا سالهای زیادی جامعه علمی و جامعه فرهنگی اون رو پذیرفته و ای چه بسا این حرف لازمش یک تحول جدی باشه. خب طبیعتا این شجاعت میخواد، طبیعتا این با احتیاطهای مضر و با یک حالت خوف و ترس چنین اتفاقی نمیفته. این یک جهت قضیه. یک جهت دیگر از شجاعت گفته شده در خصوص قلبه، دل انسان، جان انسان، وجود انسان. انسان قلبش مطمئن به یک هدفی، دلش مطمئن به یک آرمانی، قلبش مستحکم بر یک مسیری. فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. انسانایی هستند که در مسیری که دارن، مسیر حق و حق طلبیه، مقابله با استکبار و مقابله با ظلم و ستمه، ولو این که عددشون قلیله. امیرالمومنین میفرماید که ولو این که ممکنه عددتون قلیل باشه در مقابل میلیون ها یا میلیارد ها انسان های مخالف در مقابل شما، میفرماید از این جهت وحشت نکنید، چون شما در مسیر حق هستید. مسیر حق، حرکت در مسیر حق خوف نداره. جوهره حقیقت طلبی عجینه با شجاعته. انسان هایی که میخوان حق طلب باشن و در مسیر حق و عدالت حرکت بکنن، میبایستید اون بعد خوف و ترس و اینها رو در وجود خودشون از بین برده باشن و الا با این جنبه های مثلا خوفناکی و ترس و امثال این موارد، انسان نمیتونه به معنای واقعی کلمه در مسیر حق ثبات قدم داشته باشه. و این تعبیر رو از پیامبر هم راجب امیرالمومنین داریم که شما قلب شجاعی داری. در یکی از جنگ‌هایی که حضرت برگشته بودن، تعابیر خیلی ویژه‌ای نبی مکرم اسلام نسبت به امیرالمؤمنین داشتن و حتی در اون تعابیر حضرت می‌فرمایید من یه خوفی دارم که تعابیری راجع به تو به کار ببرم که مردم یه شرایطی به وجود بیاد مثل اتفاقی که در مثلا دوره حضرت مسیح افتاد، که چطور مثلا تبرک می‌کردن به خاک پای حضرت مسیح، به آب مثلا وضوء حضرت مسیح. حضرت میفرماید که یا علی یه تعابیری رو لازمه راجع به تو به کار ببرم، ولی خوف دارم که این مردم به چنین حالتی نسبت به تو واکنش نشون بدن و بخوان اینطور افراط و تفریط بکنن در تبرک جستن نسبت به تو. ولیکن بگم قلب تو قلب شجاعی است، قلب مستحکمی است. و بعضی دیگر از ویژگی‌ها رو حضرت اونجا بیان کردن که فرمودن اینها ویژگی های خیلی حد اقلی امیرالمؤمنینه. این خصلت شجاعت قلبی، استحکام در دل، این که انسان مذبذب نیست در این مسیری که داره حرکت میکنه، سختی ها، صعوبت ها، مشکلات، ناملایمات، عرضم به حضور شما، محاصره ها، تحریم ها، مسائل مختلف رو میتونه تحمل بکنه. این ناشی از روح شجاعته که این شجاعت هم یک جنبه شجاعت فردی داره، از یک جهت جنبه اون شجاعت جمعی رو هم میرسونه که یکی از مصادیق بارز تحقق جهاد کبیره. همونطور که مجاهدت، نفس مجاهدت، قوام مجاهدت به شجاعته، چه در جهاد کبیر شجاعت مقابله با نفس و مبارزه با نفس. اشجع الناس من غلب هوا، شجاعترین مردم کسیه که در مبارزه با نفس خودش ترسو نیست، ترس به خرج نمیده. کسی که داره با نفسش مقابله میکنه و مجاهده میکنه فوق العاده شجاعه. کسی که تسلیم هوای نفسش میشه، کسی که تسلیم خواستها و امیال شهوانی پیش پا افتاده نفسانی خودش از مال و منال و زیور و آلات و زندگی دنیا و غیر و ذالک میشود، این فرد ترسوه، این خلاف شجاعته. لذا فرمودن که یکی از منشأ، در روایات داریم که یکی از دلائل و منشأهای جدی شجاعت زهده. زهد و بیرغبتی به دنیا یکی از عوامل اساسی شجاعته. انسان‌هایی که نمیتونن زهد پیشه بکنن، این انسان‌ها نمیتونن شجاع باشن. کسی که زهد خصلتش نشده و ساده زیستی خصلتش نشده و بی‌رغبتی به دنیا خصلتش نشده، این نمیتونه روحیه لازم رو برای تحقق فضیلت شجاعت در وجود خودش داشته باشه. لذا شجاعت یک بخش ناظر به حوزه جهاد اکبر میشه، یک بخش شجاعت ناظر به حوزه جهاد کبیر میشه. اونجایی که انسان در سختی ها، در تنگناها، در مواجهه با نظام استکباری، در مواجهه با اداره جامعه، اونجایی که در مواجهه با آسیب ها، سختی ها، کاستی ها، فقر و امثال این موارد، میخواد اینجا صبوری پیشه بکنه، میخواد اون آستانه تحمل و تاباوری خود و جامعه رو بالا ببره، این زیر ساخت شجاعته، بنیان شجاعته. لذا از یک جهت دیگری گفتن آقا شجاعت یک ارتباط وثیقی داره با بخشندگی، با دست بده داشتن. حتی در تربیت مطرح شده و گفته شده که شما اگر میخواهید بچه هاتون رو بچه های شجاعی بار بیارید، بچه ها رو اهل بخشش بکنید. به اندازه ای که بچه دست بده و بخشندگی رو در وجودش تقویت میکنید، این بچه شجاع میشه. حتی در وضعیت جوامع هم همینطوره. جامعه ای که بیشترین مواسات رو داره جامعه شجاعیه. جامعه ای که بیشترین مساعدت به هم نوعان خودش رو داره، این جامعه جامعه شجاعیه. جامعه ای که بیشترین یاری را به دیگران میرسانه، این جامعه جامعه شجاعیه. این رو نه فقط در یاری رسانی مثلا ارزاقی یا بسته های معیشتیه، نه، اصلا یاری رساندن به مظلوم، یاری رساندن به کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته. شما امروز اگر بخواید جزء شجاعترین ملل عالم رو برشماری بکنید، ملت هایی که امروز به غزه و به مردم مظلوم فلسطین یاری میرسونن، امروز این ملت ها شجاعترین ملل هستن. ملت ایران، مجموعه ملل محور مقاومت، ملت یمن، ملت عراق، ملت لبنان، جریانهای مقاومت امروز اگر بخوایم بگیم که به لحاظ یاری رساندن به این ملت مظلوم، به این ملت علی رغم مظلومیت در این حال مقتدر، این ملت ها به معنای واقعی کلمه شجاعت رو تفسیر کردند. خب طبیعتا وقتی کسی شجاعت رو میخواد تفسیر بکنه، تاوانش رو هم پرداخت میکنه، و اونم شجاعت عملی و شجاعت واقعی، نه شجاعت اعلانی، بلکه شجاعت اعمالی. وقتی کسی محکوم میکنه یک ظلمی رو، مثلا یه قطعنامه‌ای که حالا بعضی در حد قطعنامه هم حاضر نیستن به این مسئله ورود بکنن، حالا تهش مثلا در حد رأی به یک قطعنامه است یا در حد مثلا یک تظاهرات یا در حد یک راهپیماییه، ولی یک ملت خیلی از این جلوتر میره، خیلی حاضر هزینه پرداخت بکنه برای حمایت از مظلوم. خب این حمایت از مظلوم طبیعتاً این تبعات رو داره و این جوهره شجاعت رو نشون میده. این یه جورای حد بالای مرتبه شجاعت، حد پایینهای مرتبه شجاعت هم اون جنبه بذل و بخشش مالی رو داره. انسان یه جایی در امر شجاعت جانش رو بذل میکنه، یه جایی مالش رو بذل میکنه، کمک میکنه به فقیری، به نیازمندی، به راه در راه مانده ای، به فردی که مسائل و مشکلاتی در حیات فردی یا اجتماعیش داره، دچار آسیبی شده و مسائلی از این قبیل. بله طبیعتا هم این هم حدی از شجاعته. لذا گاهی وقتا ما مثلا میخوایم تمرین شجاعت بکنیم، میگن آقا مثلا فرد رو میخوای تمرین بدید به شجاعت، دنبال یک مثلا صحنه سختی افراد میگردن که مثلا چه صحنه ترسناکی باشه که فرد خودش رو در اون صحنه ترسناک قرار بده که بعد روحیه شجاعت در وجودش تقویت بشه. اصلا یه بخشش اینطور نیست، یه بخشش اینطور هست البته، ولی لزوما منحصر به این معنا نیست. میخواد شجاعت تمرین بکنید صدقه بدید، میخواد شجاعت تمرین بکنید به افراد نیازمند کمک بکنید، میخواد شجاعت تمرین بکنید به مظلوم کمک بکنید، یاری بکنید مظلوم رو، از مصادیق بارز تمرین شجاعته. اینم در یک بعد قضیه. بعد تمرین میدانی شجاعت در جهاد اصغر هم هست دیگه. انسان وقتی مواجه میشه با دشمنی که آمده او رو در میدان داره باش مواجهه میکنه، ثبات قدم در میدان، ایستادگی در میدان، صبر در میدان، تحمل در میدان، اون هم از مصادیق بارز شجاعته. و حقیقتا ما وقتی که نگاهی میکنیم به زندگی این بانوی مکرمه حضرت ام البنین سلام الله علیها، خود او وجودش فوق العاده، وجود شجاع و فرزندانی که تربیت کرد که از مصادیق بارزش حضرت عباس سلام الله علیها سلام الله علیه، از مصادیق بارز یعنی نماد شجاعت، نماد وفا. ببینید این جمله ای که نقل شده در عاشورا که حضرت قمر بنی هاشم از امام حسین علیه السلام طلب میکنه که برادر من اجازه به من بده که من میدان برم، قضاق صدری ارید ان اخذ ثاری من هؤلاء المنافقین. خب حضرت اونجا یه جمله ای میفرماین که انت صاحب لوائی اذن فطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. عباس من تو علمدار من هستی، علم رو میدن به دست شجاعترین فرد این قافله، به شجاعترین فرد این لشکر. حضرت امام حسین علیه السلام این علم رو به دست قمر منیر بنی هاشم داده بودن. خب در شجاعت، در جنگاوری، در دلاوری، در مبارزه سرآمد بود حضرت قمر بنی هاشم. از امام حسین علیه السلام طلب حضور در میدان و جنگ و مبارزه رو میکنه حسب شرایط و طبیعت شخصیت خودش. امام حسین یک مأموریت پشتیبانی به او میده، یک مأموریت عاطفی و یک مأموریت مساعدت برای یاری رسانی به بچه ها رو به او میده. حضرت به جای اینکه به او بگه خب شمشیرت رو بردار و برو به دل دشمن بزن، حضرت میگه که برادر جان برو مقداری آب برای این بچه ها بیار. خب ممکنه اینجا مثلا حضرت ابوالفضل اینطور تحلیل بکنن، بگن بسیار خب کس دیگری هم میتونه آب بیاره، یه کس دیگری مثلا برن با یه شگردی خودشون رو به اون رودخانه برسونن و یه قدری آب بیارن برای بچه ها. اطاعت میکنه، اطاعت از حق از مصادیق بارز شجاعته. وقتی انسان اطاعت میکنه از ولی خودش، وقتی که در مقابل امر و خواسته ولی خودش انسان مطیع و همراهه، از مصادیق بارز شجاعته. ولی اگر یک کسی مثلا شجاعت خودش رو در بعضی از نقلها از زمان صدر اسلام تا امروز داریم، یه جا پیامبر گفته صلح بکنیم، یه عده فریاد کشیدن که نه این ذلته، این صلح نیست. خب خود نفس اطاعت از پیامبر شجاعته. آیا این که مثلا شما در مقابل پیامبر عرض اندام میکنید که مثلا ما این ذلت صلح حدیبیه رو نپذیریم و با دشمن مقابله بکنیم، این شجاعته؟ نه، این شجاعت نیست. این نحوه برخوردها و این نحوه حریم شکنی ها که کما بیش در گاهی اوقات در دوره و زمان خودمان هم اتفاق افتاده، عرض کردم از صدر اسلام، زمان پیامبر، زمان امیرالمومنین، یه عده حضرت رو ملامت میکردن که شما چرا سکوت کردید، یک حرکتی، یک اقدامی. حضرت میفرمود خب اقتضای شرایط این چنین اقتضا میکنه، که بعد خود همون افراد در دوره های بعد امیرالمومنین رو همراهی نکردند. در دوره امام حسن علیه السلام همینطور، که تا حدی که به امام حسن خطاب کردند که یا مذل المؤمنین، شما کسی هستی که باعث شدی که مؤمنین به ذلت و خاری بیفتن. یعنی نفس اطاعت از امام از مصادیق بارز شجاعت، نفس همراهی با امام از مصادیق بارز شجاعت، نفس درک بیان و منویات ولی خدا در هر زمان. یعنی انسان هایی که شجاعت دارن حریت عقلی هم دارن، حریت درک هم دارن. افرادی که یک جنبه تحوری دارن حتی حریت و فهم عقلی خودشون رو هم از دست میدن. یعنی یه جایی با یه نحوه تحوری، مثلا ما در زمان خودمان هم کما بیش مواجه هستیم با یه افرادی که حالا به ضعف خودشون مثلا میخوان با ظلم با فساد مبارزه کنن، میخوان حق طلبی بکنن، گاهی وقتا یک افراط و تفریطی انسان در این انسانها میبینه، متحیر میشه که اگر یه قدری با حریت عقلی و با تأمل و در چارچوب عقل و در چارچوب شریعت میخواستن به مسائل نگاه بکنن، لازم نبود اینجور که هی چنگ به صورت اینو چنگ به صورت اونو، تهمت و افترا و مقابله و شکسته شدن حیثیت و آبروی بعضی از مؤمنین روی مثلا بعضی از برداشتایی که فرد کرده، بعد این رو حمله بر مثلا عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و اینها. بله ممکنه بعضی از مصادیقش هم درست باشه، یا اصل حرف کلیتش که عدالت طلبی و عدالت خواهی باشه، اصل حرف ارزش باشه، ولی مثلا نشه مثل اون حرفی که لا حکم الا لله، که مثلا یه به تعبیر امیرالمومنین کلمت و حق یراد و به هل باطل. خب گاهی وقتا انسان یه عنوان حقی رو مطرح میکنه، ولی وقتی تطبیقش میده بی مبنا و بی قاعده، تبدیل به باطل میشه. همین مصداق بارز کلمت و حق یراد و به هل باطل میشه. لذا نفس عدالت خواهی با شجاعت عقلی و با شجاعت قلبی و با شجاعت نفسی که اشجع الناس من غلبه هوا محقق میشه. و الا اگر یک کسی غلبه بر هوای خودش نداشته باشه، یعنی دنبال این نباشه که یه جورایی دیده بشه، یه جورایی مورد تعریف و تمجید قرار بگیره، یه جورایی مثلا به عنوان علم مبارزه با ظلم و فساد و اینها تلقی بشه، بله اگر به معنای واقعی کلمه برای حق طلبی و با تشخیص مصادیق و با تطبیق درست حسب قواعد مبانی دینی و شرعی باشه، این که فی نفس مطلوبه. این یک جهت قضیه. پس نفس تبعیتی که اونجا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام از امام حسین داشتن و رفتن برای انجام یک مأموریتی که اون مأموریت ممکنه یک مأموریت ساده تلقی بشه، این که مثلا یه مشک آبی حضرت بره ورداره بیاره، بعد بگه خب این مشک آب با اون حضور در میدان، یعنی این مسئولیت با اون مسئولیت، بگه چون این مسئولیت رو ولو علی الظاهر یک مسئولیت ساده پیش پا افتاده باشه، چون ولی خدا از من خواسته، چون ولی خدا از من خواسته، من میرم به این مسئولیت و به این وظیفه و به این رسالت عمل میکنم. چون حسب نقل اینطور آمده که حضرت دستور ندادن که عباس برو مشک رو وردار و این مشک رو پر آب کن و بیار، حضرت گفتن برو از این دشمن بخواه که یه قدری آب در اختیار ما قرار بدن. حضرت رفتن گفتن مطرح کردن و حسب نقل فوعظهم و حذرهم غضب الجبار فلم ينفع، موعظه کردن نصیحت کردن دشمن رو، نفعی نداشت، فایده ای نداشت، اثری نداشت. برگشت که گزارش بده به حضرت سید الشهدا که من رفتم درخواست کردم، اینها نپذیرفتن. حسب نقل فرمودن که وقتی که حضرت داشت نزدیک میشد به خیمه امام حسین علیه السلام، خب فسمع الاطفال ینادون العطش العطش، بیشتر متوجه شد که امام حسین چرا به او گفته برو برای این بچه ها آب بیار، فسمع الاطفال ينادون العطش العطش. اینجا بود که حضرت قمر بن هاشم دیگه نیامدن دوباره بگن آقا اجازه مثلا من برم به سمت شریعت، گفتن حضرت از من آب خواست، خب منم میرم برای این بچه ها. رفتم اول به صورت خواست درخواست آب بگیرم، نشد، خب میرم اقدام میکنم برای آب آوردن. این نفس درک منوی ولی خدا و عمل به این منویات و بعد اینکه یک انسانی اینطور جاودانه بشه ولو اینکه در مقام عصمت نباشه، تحلیل مهمه، دیدگاه مهمه، اطاعت مهمه، شجاعت واقعی. من به نظرم یکی از دلایل اصلی ماندگاری حضرت قمر بنی هاشم تحقق این فضیلت شجاعت در وجودش بود که او رو تاریخی کرد و ماندگارش کرد. یکی از دلایل اساسی ماندگاری حضرت زینب سلام الله علیها شجاعت حضرت زینب بود که او رو تاریخی کرد، که وقتی عرض میکنیم السلام علیک یا جبل الصبر، جبل و کوه صبر شد، کوه مقاومت شد، کوه استقامت شد. این چون وقتی تحلیل داره میکنه میدان رو، حضرت زینب میدان رو چطور تحلیل میکنه؟ ما رأیت الا جمیلا. این تحلیل میدان عاشوراست. این تحلیل صبر میاره، استقامت میاره. وقتی که حضرت قمر بنی هاشم او رو مخیر میکنن در این که به او امان بدن، امان نامه بدن، و این که مثلا او رو در رفاه و آسایش و در شرایط خاصی گاهی وقتا مطرح میشه، میگن آقا مثلا ما در اگر بریم فلان جا در فلان کشور چقدر به ما امتیاز میدن، من نخبه هستم، من یه شرایط چنین و چنان دارم. یه جورایی که انده این که عبارتان اخرى یه اماننامه ایه که به یه فرد دادن، گفتن بیا اینجا شما مثلا در رفاه و آسایش و اینها باش، بیا اینجور زندگیت رو مثلا ادامه بده، لذت ببر از زندگی. او رها میکنه میره، بعد میگه آقا تو کشور ما به نخبگان توجه نمیشه، تو کشور ما مثلا به هنرمندا توجه نمیشه، تو کشور ما به ورزشکاران توجه نمیشه. بعد خب این یه جورای عبارتون اخرای همون حرف، میگن اگر بخوای توی این جبهه حق بمانید، سختی داره، مشکلات داره، صعوبتایی داره، شما بیایید توی اون طرف قرار بگیرید، در یک امانی قرار بگیرید، به زعم خودشون در یک امان راحتی و آسایش و اینها قرار بدید. این نمیشه که، این بر تقدیر همینی میشه که از یک منظری حضرت سیدالشهدا فرمود انی مخیر نفسی ما بین الجنه و النار، اون حضرت حر که این مسئله رو مطرح کردن که من دارم خودم رو اینجور میبینم، بازم حر به همین دلیل حر شد. بعد اونجایی که دوباره حضرت قمر بنی هاشم وقتی به او عرضه میکنن این امان نامه رو که میفرماید الا لعنک الله و لعن امانک اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له، شما به ما امان میدید ولی به ولی خدا امان نمیدید، به ما امان میدید، به من مثلا فلان هنرمند، به من مثلا فلان چهره امان میدید ولی به کشورم امان نمیدید، من برم در امان باشم ولی کشورم، مملکتم، دینم، اعتقادم، باورهام، ملتهام در امان نباشن. این چه امانیه که به تعبیر حضرت قمر بنی هاشم فرمود الا لعنک الله و لعن امانک، لعنت بر چنین امان نامه ای، لعنت بر چنین دعوتی که میخواد به من امان نامه و دعوت بدید ولی ملت من در سختی، در صعوبت، در مشکلات، در عسر و حرج، در حصار و اینها باشن. این دیدگاه، این منطق فضیلت و منطق فضیلت شجاعته. و درود خدا بر ام البنین، سلام خدا بر ام البنین که چنین فرزندانی رو در دامان خودش تربیت کرد و چنین فرزندانی رو تقدیم کرد به فرهنگ اسلام و تربیت کرد چنین فرزندانی رو که در خدمت حضرت سیدالشهدا، در خدمت اهل بیت بودند. و ما امروز مفتخریم به این که چنین اسوه ها و چنین الگوهایی در تاریخ خودمان داریم که فضائل اخلاقیمون رو با چنین مصادیق و چنین قله هایی محک بزنیم و در این مسیر گام برداریم و حرکت بکنیم. پس دوستان، ما در مجموعه فضائل اخلاقی مسئله شجاعت و راهکارهای تحقق شجاعت و حرکت در عرصه جهاد اکبر با شجاعت عمل بکنیم، هم در عرصه جهاد کبیر و هم در عرصه جهاد اصغر. و این فی الواقع اون فرهنگیه که ما در مراکز علمی و دینیمون هم میبایستی نسبت بهش معرفت پیدا بکنیم و هم انشالله نسبت بهش تمرین بکنیم، التزام تقید در صحنه عمل و میدان انشالله داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.